بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 267 سطر چهارم. فقد یفید اللفظی و القطعه لا خفاء فی افادت دلیل نقلی از زن و فی افادت القطعه خلاف. بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که دلیل عقلی مفید قطع هست، اما دلیل نقلی چی؟ آیا دلیل نقلی مفید قطع یا نه؟ ایشون میفهمد درباره دلیل نقلی همه معتقدن که مفید زن هست، اما مافوق زن یعنی قطع مورد اختلافه. اکثر میگویند مفید قطع نیست، ولی حق اینه که مفید قطع هست. گاهی البته گاهی دلیل نقلی مفید قطع هست. اون کسانی که میگن دلیل نقلی مفید زن هست و مفید قطع نیست، چه دلیل دارن؟ اینو باید بیان کنی. اون کسانی هم که میگویند دلیل نقلی علاوه بر این که مفید زن گاهی هم مفید قطعه، اونا چه دلیل دارن؟ اونا باید بیان کنی. اکثر که گفتند دلیل نقلی مفید قطع نیست، بیانشون این چنینه که چند تا مشکل وجود دارد که ما به خاطر اون مشکلات باید بگیم دلیل نقلی یا بیان نقلی مفید یقین نیست. یک مشکل در ناحیه وضعه. یک مشکل در ناحیه اراده است. وضع لفظی رو وضع کرده برای معنایی. خب خداوند میدونه که این لفظ برای چه معنا وضع شده. حالا فرض کنید تازه خودش اگه واضح باشه که هیچ، اگه واضح مردم عادی باشن باز خدا میدونه، اما ما که این کلام خدا دستمون رسیده، ما که از وضع واضح خبر نداریم، که اون زمانی که وضع میکرده ما نبودیم، به ما اطلاع داده نشد. این رباط وضع یعنی این کتاب نویسا که آمدن وضع واضح رو برای ما روایت کردن، اینا وضع واضح رو به ما گفتند و گفتند مثلا لفظ ما وضع شده برای این مایه. خب حالا در لسان شریعت هم آمده که با آب وضو بگیرید، یا یه بیانی داریم که توش کلمه ما به کار رفته. کی میتونیم یقین کنیم به مفاد این حدیث؟ وقتی که اون کسانی که وضع الفاظ رو برای ما روایت کردند اشتباه نکرده باشند. خدا که اشتباه نکرده، خدایی که الان داره این کلام رو بر ما میگه، یا پیغمبری که به اذن خدا داره این جمله نقلیه رو برای ما نقل میکنه، جمله شرعیه رو برای ما نقل میکنه، این پیغمبر یا خدا اون که اشتباه نکرده، میدونه بازه چی وضع کرده. منی که الان میخوام از کلام خداوند یا پیغمبر یعنی از این نقل میخوام استفاده کنم، من باید علم به وضع داشته باشم تا همونی رو که گوینده یعنی شارع اراده کرده بفهمم. علم به وضع از کجا برای من پیش میاد؟ از ناحیه رباط وضع، کسانی که برای من نقل کردن که این لفظ وضع شده برای فلان. اگر اون ربات اشتباه کرده باشن، خب من اون چرا که از این حدیثی آیه میفهمم اشتباه است. اگر اونها درست نقل کرده باشن، اون چی میفهمم صحیح. ربات باید معصوم باشن تا من مطمئن بشم اشتباه نکرده. و ربات وزن یعنی نویسندگان کتاب لغت، اینا که معصوم نبودن، شاید اشتباه نوشته باشن. خب وقتی شاید در کار آمد، من نمیتونم به مفاد این روایت یا آیه یقین پیدا کنم. بله زن اشکال نداره، زن پیدا میکنه به مفاد آیه یا روایت، ولی یقین پیدا نمیکنه، چون احتمال میدم ربات وضع برای من درست وضع و نقل نکرده باشن، معنایی که از این جمله فهمیده میشه یه معنای دیگه باشه و شارع هم همون معنای دیگه رو اراده کرده باشه. ولی منی که برام این چنین وضع لفظ رو نقل کردن، این معنای دیگر رو بفهمم، ممکن اینطوری باشه. وقت من دیگه یقین پیدا نمی کنم که آنچه را که شارع گفته همونی که من دارم می فهمم، بلکه فقط گمان پیدا می کنم. یک مشکل که از ناحیه وضعه و نمی زده که جملات نقلیه و جملات شرعیه مفید یقین باشند. اشکال بعدی در ناحیه اراده است. من باید کشف کنم که مخبر یعنی شارع یعنی خدا یا پیغمبر با این خبری که داده و با این جمله شرعی که آورده چی اراده کرده. نه تنها معنای لفظش رو که ربات وضع برای من نقل کردن باید بفهمم، ارادش هم باید بفهمم، چون ممکنه معنای مجازی اراده کرده باشه، ممکنه تخصیصی، نقلی، ازماری، نسخی، چیزی اراده کرده باشه. و در این صورت من اون چیزی که بفهمم غیر از اون نیست که اون اراده کرده، بنابراین باید اراده اونم کشف کنم، علم به اراده پیدا کنم. چجوری علم به اراده پیدا میکنم؟ اصل عدم تخصیص جاری میکنم، اصل عدم مجاز جاری میکنم، اصل عدم اشتراک جاری میکنم، با این اصلها بالاخره ثابت میکنم که او این معنی رو اراده کرده که من فهمیدم. خب این اصلا که بیش از زن تو افاده نمی کنن. پس در ناحیه اراده شارع هم اون اموری که منو به اراده او آگاه میکنن امور زنی هستن، این اصولن. بنابراین من هم در ناحیه وضع زن پیدا میکنم به معنا، هم در ناحیه اراده زن پیدا میکنم به مراد. بنابراین کلامی در اختیار من قرار داده میشود که از دو جهت با زن همراه است. و چطور شما میتونید بگید این کلام مفید علمه؟ بگید مفید زن درست گفتید، ولی بگید مفید علمه درست نگفتید. این دلیل قول مشهوره که میگوین نقل مفید یقین نیست. چرا؟ چون بر دو تا پایه زنی استواره. یکی زن به وضع، یکی زن به مراد که توضیح دادن. پس نقلیات رو باید گفت که مفید زنن، نه مفید یقین. این قول مشهوره. قول حق رو که مرحوم لاهیجی فرمیده بعدن ذکر میکرد. صفحه 267 سطر 4 و قد یفید لفظی القد. گاهی دلیل لفظی در قبل، یعنی صفحه قبل و صفحه قبل از قبل، این دو تا صفحه قبل گفتیم که ملزوم علم دلیل است، ملزوم زن اماره است. بعد دلیل رو یعنی دلیل و اماره و به عبارت دیگه ملزوم رو گفتیم دارای بساعت، بساعتش گاهی عقلی صرفه گاهی عقلی و نقلیه. اونجا که بساعت عقلی باشه خب احتمال یقین هست، اونجایی که بساط یکیش نقلی باشه، همون یه دونه نقلی چون مفید ظنه ممکنه قیاس رو ظنی کنه. ایشون میفهمد نه، قد یفید اللفظی القد، اون قضیه لفظیه که قضیه شرعیه است و ما اسمشو نقل میذاریم، اون هم گاهی مفید قد هست، اون هم گاهی مفید قد هست. بنابراین اگر قیاسی تشکیل شود از یک مقدمه عقلی و یک مقدمه نقلی، اگر اون نقلی بتواند مفید یقین باشد، این قیاس هم مفید یقین هست. پس این چنین نیست که هر جا مقدمات ما عقلی باشد یقین پیدا کنیم و هر جا مقدماتمون شرعی باشد یقین نداشته باشیم، بلکه در مقدمات شرعی هم یقین پیدا می کنیم. وقد یفید اللفظی القد. مرحوم لایجی می فرماید که خفایی نیست در این که دلیل نقلی مفید ظن هست، افاده می کند ظن، ولی در افاده دلیل نقلی قطع را خلاف است. بعضی میگن که دلیل نقلی مفید قطع، بعضی میگن نه، ولی اکثر علا انه لا یفید. پاراگراف بعدی رو ببینید، ولی حق انه یفید. اکثر میگن که دلیل نقلی مفید یقین نیست. این ادعا میکنن، این ادعا رو اثبات میکنن به این بیان، لتوقفهی علل علم به اسمت ربات وضع مفردات تلکل الفاظ. دو خط بعد و به عبارت و به ارادت المخبره تلکل معانی، به اراده عطف بر به اسمت، به عبارت اینطور میشه لتوقفهی، این لتوقف یقین، لتوقف یقین از نقل، یعنی حصول یقین از نقل متوقف است بر دو چیز: یک، علل علم به اسمت ربات وضع مفردات، دو، و علل علم به ارادت المخبر تلک المعانی. این دوتا علم رو باید داشته باشم تا بتونم از این کلام نقلی علم پیدا کنم، ولی اگه این دو علم رو یا یکیشو نداشتم، علم به علم از طریق نقل پیدا نمی کنم. دلیل نقلی برای من علم‌آور نیست. دلیل نقلی عرض کردیم، یعنی دلیلی که یه مقدمش نقلی، که مقدمش نقلی، چون دیروز توضیح دادیم که دلیلی که هر دو مقدمش نقلی باشه نداریم، اگر چه بعضی گفته بودن داریم اونم توضیح کردیم. ولی اکثر بر این هم که انهو یعنی دلیل لفظی، لا یفید یعنی لا یفید القطع. چرا لا یفید القطع؟ لتوقف این قطع، یا بفرمایید لتوقف حصول قطع بر دو تا علم، یکی علی علم به اسمت ربات، یکی هم علی علم به ارادت المخبر تواخر. علم داشته باشیم به این که ربات معصوم بودن. ربات یعنی کدوم ربات؟ ربات وضع مفردات این الفاظی که در کلام مخبر صادق آمده. مخبر صادق این شارع، حالا خدا پیغمبر اکی، باید رباتی که روایت میکنن برای ما که مفردات این الفاظ وارد در کلام مخبر صادق وضع شدن، للمعان المفهومه، للمعان المفهوم مطلق وضعه، لذا دیدیم وضع من آوردم اینجا معنا کردن. رباتی که میگوین مفردات این الفاظی که در کلام مخبر صادق یعنی شریعت عقص شده، این مفردات وضع شدن للمعان المفهومه. اون رباتی که اینطور میگوین باید معصوم باشن، یا ما علم داشته باشیم به اسمتشون که بدونیم اشتباه نکردن و اون معنای واقعی رو برای ما نقل کردن. خب معنی این که ما داریم از این آیه میفهمیم همون معنی است که اونا نقل کردن، میشه معنی واقعی و من یقین پیدا میکنم. اما کی میتونه به اسمت ربات وضع الفاظ اعتماد کنه؟ ربات وضع الفاظ همین کتاب نویس های معمولی هم دیگه، لغت لغتدان های معمولی اینه که معصوم نیستن، اشتباه میکنن، گاهی اشتباه میکنن. و تصریف ها عطبه بر وضع و اعراب ها در لغت بیان میشود که این مفرد بر این معنا وضع شده. در علم صرف این لغت تصریف میشه، این لفظ تصریف میشه. در علم نحو اعراب گذاری میشه. کسانی که لغت رو نقل میکنن، کسانی که صرف یعنی بنای کلمه رو نقل میکنن، کسانی که نحو یعنی اعراب کلمه رو نقل میکنن، این همه باید معصوم باشه و الا شهادتشون ممکنه اشتباه در بیاد. همین که من احتمال اشتباه بدم دیگه یقین پیدا نمیکنه. پس وقتی یقین پیدا میکنم که علم داشته باشم به اسمت اینها، یعنی اسمت کسانی که نقل میکنن وضع لغات رو یا صرف لغات رو یا اعراب لغات رو، اینا باید معصوم باشه. و به عبارت و به ارادت مخبره تلکل معانی، این همونطور که هست کردم عطف بر اسمت، قطع به دلیل لفظی توقف دارد بر علم به ارادت المخبره تلکل معانی. علم پیدا کنیم که مخبر این معانی رو اراده کرده. ولی علم به ها یعنی علم به این اراده. البته کسی هم خواست برگردونه ضمیر به ها رو به معانی عیب نداره، ولی سیاق عبارت نشون میده که به اراده برگرده بهتر. گفتیم باید علم پیدا کنیم به اراده مخبر، حالا میگیم ولی علم به ها یعنی علم به اراده مخبر متوقف هست و چند تا اصل: عدم اشتراک، عدم مجاز، عدم تخصیص، عدم ازمار، عدم نقل، عدم نسخ، عدم معارض عقلی، که اینها باید باشن تا من اراده مخبر رو به دست بیارم. و حاضری کلها زنیه، در حالی که همه اینا زنیه، تمام اصولی که جاری میشه همه مفید زنه. پس ما در کلام شرعی یقین پیدا نمی کنیم، به خاطر اینکه دو تا مطلب لازم داریم که به هیچ کدامش نمی رسیم. یکی اسمت ربات، یکم بیان اراده مخبر. هیچ کدام برای ما به صورت یقین درست نمیشه. بنابراین قضیه‌ای که از طریق شرع و نقل میاد قضیه یقینی نمیتونه باشه. اشتراک و مجاز و تخصیص و ازمار این تقدیر و اینا رو که میدونید دیگه، توضیح نمیخواد بدن. ایشون میفهمد بلحق انه قد یفید القد، نمیگیم همیشه مفید قد، ولی گاهی مفید قد هست. انه یعنی کلام شرعی، یعنی دلیل لفظی. دو تا مشکل درست، یعنی دو تا مشکلتون هر دور رد میکن. گفتید علم به وضع و نحو و صرف و اینها نداریم، چون ربات بر ما نقل کردن و اونا احتمال اشتباه کردنشون هست. پس ما ظن به کلام اونها داریم، علم نداریم. ظن به مفاد نقل پیدا میکنیم، نه علم. جواب میدیم که بعضی از لغتها یقین داریم که معناشون همین معناییست که رایجه، معلومه. مثلا لفظ سما رو همه میدونیم یعنی چی، عرضم همه میدونیم. بعض الفاظ نامانوس رو ممکنه شک کنیم، ولی اینجور الفاظ مسلمه که میدونیم به وضع واضح رسیدیم. ربات هم درست بر ما نقل کردن، همونی که واضح وضع کرده در اختیار ما رسید، در اختیار ما گذاشته شده، اینو میدونیم. پس بنابراین مشکل این قضیه وضع الفاظ، صرف الفاظ، اعراب الفاظ حلی. بسیاری از جاها برای ما مسئله یقینیه. اما در مورد اراده، خب بالاخره تو کلام قرینه هست، قرینه هست که امام یا پیغمبر یا خدا چی رو اراده کرده. با اون قرینه برای ما یقین میاره. از هر دو راهی که شما اشکال کردید و بستید ما باز کردیم. و حق این است که این دلیل لفظی گاهی مفید قطعه. از من الاوزازی را بعضی از وضعها، یعنی وضع الفاظ برای معانی ما هوه معلومون، به طریق تواتر دیگه احتیاج به خبر واحد نداریم که بگیم زنیه، تواتر قطعیه. مثل لفظ سماو ارز، این دیگه انقدر نقل شده که همه میدونیم سماو ارز و واضح، برای همین دوتا بس کرده که در ذهن ماست. این درباره لغت. درباره قواعد نحو صرف هم که اکثر قواعد نحو و صرف که بسیارش برای ما روشنه و میدونیم واضح و میدونیم که صرفیون و نحویون قدیم چه میکردن. که اکثر قواعد نحو و صرف فی وضع حیات المفردات و حیات تراکیب، لفونش نامرتبه. فی وضع حیات المفردات مربوط به قواعد صرف فی که در دوم ذکر شده بود، حیات ترکیب مربوط به قواعد نحوه که در اول ذکر شده. قواعدی که در وضع حیات مفردات داریم، قواعدی که در وضع حیات ترکیب داریم، این قواعد به تواتر به ما رسیدن. همونطور که لغت به تواتر به ما رسیده، این قواعد هم به تواتر به ما رسیدن. بنابراین ما دیگه شک نمی کنیم، زندم نداریم، بلکه یقین داریم. یقین داریم که لفظ این معنا رو میده. و علم به اراده مطلب بعدی. شما در علم به اراده هم خرچه کردید، گفتید اراده خدا رو بدونیم، اونم این چنین علمی داشته باشیم به اراده خدا که بیان کردید. ایشون در جواب میفهمد ولی علم و بر اراده یحصل به معونه قرائن، به حیثی که شبهه باقی نمیماند. قرائن مثل سی که اما پنسوس الواردته که ایجاب صلات و زکات و نحوه ما، نصوصی که در این زمینه وارد شده از الفاظی استفاده کرده که لغت برای ما روشن میکنه و اراده هایی هم داشته که خودش گاهی برای ما اون اراده ها رو ذکر میکنه، یعنی با قرائن میفهمونه. ولی علم و بالاراده یحصل و به معونت القرائن، ولی علم به اراده یعنی علم به اراده مخبر که بدانیم مخبر اراده که از همون مفهومی که ما میفهمیم یحصل به کمک قرائن، به طوری که شبهه‌ای باقی نمیگذارد. کما فی النصوص الوارده فی ایجاب صلات و زکات و نحوه ما و فی التوحید، یعنی و کما فی النصوص الوارده فی التوحید و بس. و فی التوحید و البعث یعنی اراده‌ای که در نصوص وارده فی التوحید و البعث داریم، اونها هم با کمک قرینه فهمیده میشن. از اکتفای نافیه ما به مجرد سم، اگر در توحید و بعث اکتفا کنیم به مجرد سم، یعنی دلیل عقلی رو زمینه نکنیم، با قرائن میتونیم بفهمیم که اراده، با اراده میتونیم با قرینه میتونیم بفهمیم که اراده گوینده چیست. این وفت توبیده بلبست حتی وقت فی ایجاب سلاته کما فی نصوص الوارده فی ایجاب سلاته و زکات و نحوه ما، وفت توبید یعنی کما فی نصوص الوارده فی توبیده بلبست. البته از اکتفای نافیه ما به مجرد سم، اگه در توحید و بس اکتفا به دلیل نقلی تنها بکنیم، اون وقت میگیم باید از قرائن به دست بیاریم که مراد چیست. ولی اگر دلایل عقلی بیاریم که روشنه قطع طولید میشه. چه قولی تعالی قل هو الله احد مربوط به توحیده، فعلم انه لا اله الا الله مربوط به توحیده. بعد میفهمد قل یا ایه الذی انشاء اول مرد و هو کل خلق علیم مربوط به معاده، این مربوط به بحثه. پس در هم در توحید هم در بحث کلماتی داریم که احتیاج به توضیح داره. و توضیحشو به کمک قرائن به دست میاریم. توضیح یعنی توضیح بگیر عبارت خوبی نبود از شده، عبارت احتیاج به تفهیم دارن، احتیاج به فهم دارن. خب اون وقت فهمم همین قرائن برای ما درست میکنه. پس یقین پیدا میکنیم با اینکه دلیل دلیل نقلی است. بعد اضافه میکنند که این اشکال شما اگر وارد بشه، اشکالی که اکثر گفتن و به خاطر اون اشکال نقل رو مفید مفید زن گرفتن مفید یقین نگرفتن، اگر اون اشکالشون درست بشه، کلام هیچ متکلمی فهمیده نمیشه و کلام هیچ متکلمی مورد اعتماد قرار نمیشه، چون در همه همین شکلی که شما گفتید هست. اولا نمیدونیم ربات وز، ربات تصریف، ربات اعراب، یعنی کسانی که لغت نوشتن، کسانی که نحو و صرف نوشتن، اینا به ما درست گفتن یا غلط گفتن، شاید غلط گفتن اشتباه شد. ثانیه نمیدونیم مراد گوینده‌ای که در حرف میزنه چیه، که احتمال داره یه چیزی هم اراده کرده باشه، در حالی که ما وقتی گوینده با من حرف میزنه یقین میکنیم که چی داره میگه، بعدن هم ازش مؤاخذه میکنیم اگه وقتی خطایی کرده که چرا این حرف بزنی. پس معلوم میشه که راه تحصیل یقین بسته نیست در نقلیه، یه راه حصول یقین. کیفه ولو صحه، اشتباه نوشته کتاب، واو و کیفه رو جا به جا کنید. کیفه ولو صحه ما قالو، چگونه این اشکال اینها وارد باشد، در حالی که اگر صحیح اصلا چه که میگوین لم یحصل الجزم به مراد متکلم من کلامه، اصلا هیچ جزم پیدا نمیشود در هیچ کلامی، نه تنها در کلام شرعی و در هیچ کلامی. در حالی که با ظاهر البطلان این که ما از کلام هیچ متکلمی جذب پیدا نکنیم ظاهر البطلانه. وقتی به من میگه مثلا فلان موقع میام منزل، من یقین میکنم، میرم آماده میکنم خودم، پس معلوم میشه که حرفشو فهمیدم، مرادشو فهمیدم، یقین از کلامش پیدا کردم. بنابراین اگر قول شما که برای این که اثبات کنید دلیل نقلی مفید یقین نیست تحجیدید، کلام شما کلام درستی نبود، جواب داده شد. خب یه مطلب باقی مونده، اینم بگیم شما در بین حرفتون گفتید احتمال معارض هم هست و این احتمال معارض رو باید با اصل برداریم که اصل سنگی. ما درباره احتمال معارض بحث میکنیم، میگیم که در شرعیات اگر بخواد معارضی بیاد، یا باید از ناحیه عقل بیاد، یا باید از ناحیه شریعت بیاد. مثلا فرض کنید که شریعت میگه واجب، نماز واجب، معارض اگر بخواد بیاد، یا عقل من باید معارضه کنه بگه نخیر نماز واجب نیست به این دلیل، یا باید یه روایت دیگری بیاد ثابت کنه که نماز واجب نیست، وقتی این معارض میشه. شما احتمال دادید که در شریعت معارض وجود داشته باشه، جواب بهتون بودیم که در شریعت مثلا وجوب نماز اینها عقل نمیتونه دخالت کنه تا نوبت به معارضه کردنش برسه. از ناحیه شرع میگیم معارضه وجود نداره، مثلا در مثل که میگه نماز واجبه، خب یقین داریم که معارضه نیست، ولی در بعضی جزئیات ممکنه، ولی در مثل نماز واجب است همسال اینا یقین داریم که معارضه نیست. و اما احتمال معارض فف شرعیات دو خط بعد داره و فل عقلیات، حالا فف شرعیات شما ملاحظه کنید، اما احتمال معارض فف شرعیات لا مجال له من قبل العقل، مجالی برای معارض از جانب عقل نیست، یعنی عقل نمیتواند در اینجور مسائل شرعی معارضه کند با بیان شرعی. و من قبل شرع یعنی معارضی که از ناحیه شرع بخواد بیاد معلوم الانتفاع است به ضرورت من الدین. خب وقتی که گفته نماز واجبه، ما یقین داریم که هیچ روایتی دیگه نمیاد که بگه نماز واجب نیست. و فل عقلیات عرض کردم اطلس بر شرعیات، احتمال معارض در شرعیات رو رد کردیم، گفتیم از قبل عقل نیست، از قبل شرع نیست، یعنی از قبل عقل اصلا جای معارضه نیست، از قبل شرع جای معارضه هست ولی اتفاق نیفتاده. این در صورتی است که بیانی که رسیده بیان شرعی باشه، حالا که بیان عقلی باشه و فل عقلیات یعنی احتمال معارض در عقلیات مثل نصوص توحید، نصوص بس، علم به انتفاع علم به انتفاع معارض و فل عقلیات چه نصوص توحید و بس العلم به انتفاعی حاصلون، علم به انتفاع معارض حاصل است این در علم به الوضع و الاراده. اینو توجه کن چی میگه، من توضیح بدم اینو بعد از رو بخونم. در عقلیات ما روایتی رو که این بحث عقلی رو مطرح کرده ملاحظه میکنم، فرض اینه که علم به وضع داریم، اراده و صدق و مخبر هم میدونیم، حالا اگر کسی احتمال معارضه بده ما بهش میگیم که از دو امر متنافی اگر یکی معلوم بشه دیگری منتفی میشه، دو تا امری که متنافی هست یکیشون معلوم بشه دیگری منتفی میشه، یعنی از علم به تحقق یکی علم پیدا میکنن به انتفاع دیگری، چون متنافی هست دیگه، متنافی هست دوتاشون با هم نمیتونن باشن، هیچ کدومشون هم نمیتونن نباشن، بالاخره از علم به یکی پی میبرن به وجود دیگری، یا اشتباه گفتم، از علم یکی پی میبریم به انتفاع دیگری. خب حالا دلیل عقلی از طریق شرعی، بیان عقلی از طریق شرعی رسیده، مثلا در مورد بحث، در مورد توحید بیان از شریعت رسیده. من عالم به وضع هستم، اراده مخفی رو کشف کردم، همه چیز کشف کردم، معنا رو فهمیدم. وقتی این معنا فهمیده می شود، علم به این معنا پیدا می کنه. قرار شد که اگه علم به چیزی داشته باشیم، علم به انتفاع منافی او داریم. الان من علم پیدا کردم به مفاد این دلیل شرعی که امر عقلی رو داره بیان می کنه. همین علم باعث می شود که علم به اون طرف که منافی نفع بشه. پس با علم پیدا کردن به یک طرف این قضیه ای که شاره در از یه عقلیه که اشاره فرموده پیدا میشه، این علم باعث میشه که علم مقابل پیدا نشه، پس هیچ وقت تعارض حاصل نمیشه. یک علم که بیاد منافی خود چه از بین میبره، تعارض دیگه باقی نمیشه. از کلم و فل عقلیات میتونم بخونم، اما احتمال معارض در شریعت مجالی برای این معارض از ناحیه عقل نیست. عقل نمیتونه در حکم شریعت دخالت کنه و حکم خلاف بده و معارض درست کنه. و من قبل شر، یعنی معارض از ناحیه شر هم معلوم الانتفاع به ضرورت من دین فی مثل مازشن و من صلات و زکات. در این جور امورم که علم حاصل میشه. و فی العقلیات که نصوص توحید و البس العلم و بنتفاهی، یعنی بنتفاع المعارض حاصلون. از کجا این علم حاصل شده؟ این در علم بالوضع و الارادت و صدق المخبر چنانچه مفروض است. شخص وقتی که وضع رو میداند، وقتی اراده رو میداند، وقتی مخبرش صادق است، معنا رو کشف میکنه، مقابل اون معنا دیگه نفی میشه و یقین میکنه که این معنا درسته و مقابلش هم که رفته درست نبوده. و فلقلیات مثل نصوص توحید و بس العلم و انتفاعی، یعنی علم و انتفاع معارض حاصلون این در علم و البس علم و انتفاع معارض حاصل می شود اگر ما علم داشته باشیم به وضع و اراده و صدق مخبر. الان ما ها بر مفروض، یعنی چنانچه فرض ما هم همینه که ما علم داریم. چرا با علم به وضع و اراده و صدق مخبر علم پیدا می کنیم به انتفاع معارض؟ می فهمد لأن العلم تحقق عهد المتنافیین یفید العلم به انتفاع الاخر. اگر به عهد المتنافیین من علم داشته باشم، این باعث میشه که من علم پیدا کنم به انتفاع دیگر. یعنی اگر یقین دارم که عهد المتنافیین حاصله، قهرن یقین میکنم که اون متنافی دیگر غیر حاصله، چون این جزم متنافی که آنجا میمیشه. حالا در اینجا میشون میگه همینطوره، وقتی من علمی به وضع و اراده و صدق مخبر داشتم، مفاد این خبری که در باره عقلیات بحث میکنه ثابت میشه. تا این مفاد ثابت شد، من علم به عهد المتنافی پیدا میکنم. بعدم کسی بخواد بیاد و بعدا اون علم مقابل دیگه از بین میره و من همین علم رو پیدا میکنم و علم مقابل از بین میره، و هست یقین درست میشه.